بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 60 و 61 رو هنوز ازش عبور نکردیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. فکر میکنم تو سوره یاسین تا قبل از این دوتا آیه آیات دیگر رو این شکلی روش نایستادیم و رد شدیم، اما به نظر میرسه که این دعایه خیلی مهمه. مگه من با شما عهد نکرده بودم که در واقع عبادت شیطان رو نکنید، اطاعت از شیطان، بندگی شیطان رو نکنید، که این دشمن آشکاریه، معلومه، کاملا مشخصه، مگر اینکه کسی خودشو به اون را بزنه. شیطان هم عرض کردیم که هر چیزی که انسان رو به سمت گمراهی میکشونه بهش میگن شیطان. ابلیس یکی از شیاطینه، ابالسه یعنی طایفه ابلیس، اینا شیاطینن. نمیدونم انسانهایی که برنامه ریزی میکنن برای انحراف دیگران، اینها جزو شیاطین حساب میشن. من الجنت و الناس، ابزارهایی که هست، ماهواره ها، نمیدونم فضاهای مجازی و حقیقی، فضا سازی هایی که میشود برای اینکه ما به سمت خدا حرکت نکنیم، یا مانع میشن یا ما رو سر میدن به سمت گناه، اینها همه شیطانه. میگه من به شما نگفتم، عهد نبستم که اطاعت از شیطان رو نکنیم. چه آدما، چه جنیان، چه از فضاهایی که باعث میشه که انسان جدا بشه، چه خود نفس هم همینطور، نفس اماره. میگه این دشمن، دشمن آشکاریه و شما کاملا او رو میفهمید. خب پس اگر این شکلیه، شیاطین سرمایه گذاری نمی کنند بر منحرف کردن ما. شیاطین اصل سرمایه گذاریشون بر اینه که خودشون رو در قالب دوست معرفی کنن. توی بهشت به حضرت آدم قسم خورد، قاسمه ما انی لکما من الناسهین، که من دشمن شما نیستم، قسم میخورم که من خیرخواه شما، دارم نصیحت میکنم. اگر آدم باور بکنه که شیطان خیرخواه اوست، حرفشو گوش میده، ولی تا زمانی که او رو دشمن ببینه که حرفشو گوش نمیده. پس سرمایه گذاری اصلی اینجاست که چهره شیطان عوض بشه. یعنی مثلا اون کسی که از قبل از انقلاب داره برنامه ریزی میکنه برای تجزیه ایران، طبق اسنادی که موجوده، میاد پیام صلح و دوستی برای مردم ایران میده، از این بر ما رو تحریم میکنه، از این بر دارو نمیذاره به بچه های ما برسه، از اون بر میاد پیام صلح میده. چرا؟ از این برم داخل بالاخره عده‌ای هستن که سفیدشویی میکنن، از اسرائیل سفیدشویی میکنن، یعنی اومده زده فرمانده های ما رو، دانشمنده های ما رو، زن و بچه رو کشته، به زیر ساخت های ما آسیب زده و و و و یکی دیگه میاد شروع میکنه این رو سفیدشویی کردن که او دشمن نیست، اصلا تقصیر این نیستش، که تقصیر جمهوری اسلامی. خب تا اگر من او رو دشمن نبینم، طبیعتاً میتونم به حرفش گوش بدم، ولی اگر او رو دشمن ببینم، قاعدتاً جلوش موضع میگیرم دیگه. مثل کاری که معاویه کرد در جنگ صفین، گفتن حدیث داریم پیامبر فرموده عمار رو هر کسی بکشه، اون قوم قوم طاغیه است، سرکشه، حق با جبهه مقابله. معاویه گفتش که ما نکشتیم که عمار رو، عمار رو علی به کشتن داد. کی آورد او رو به میدون؟ این آورد، پس علی قاتل عماره. بعد شما یه عده مثلا کشته میشن، به شهادت میرسن، میگن قاتل اینا اونا نیستن، که قاتل اینا جمهوری اسلامی. ترفندها یکیه، همیشه همین شکلی بوده، رنگ و لعابش عوض شده. خب نمیخوام حرف سیاسی بزنم، میخوام چی دارم میگم؟ میخوام بگم که سرمایه گذاری شیطان بر اینه، ابلیس، شیاطین انسی، نفسی که درون ماست، اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبک، همه اینا تلاش میکنن که چهره خودشون رو مثبت نشون بدن. اگر من او رو دشمن ببینم خب موضع میگیرم، ولی اگر دشمن نبینم، یه کسی که به زندگی من یه ضربه ای زده، تا عمر دارم خیلی وقتا باهاش خوب نمیشم. یا این بچه یتیه تو رو خدا، حالا تو کتابی ها میگه نه این زندگی مثلا فلان ضرر مالی رو به ما زده، درست؟ او رو، ولی یه کسی که پشت پرده همه این مشکلاته، او گاهی وقتا چهرش دیده نمیشه. خب تمام تلاش شیطان اینه که این عدو مبین رو به هم بزنه، دشمن آشکار. خب بعد میفهمد و نعبدونی، من رو پرستش کنید، در واقع بندگی من خدا رو بکنید. هاذا صراط مستقیم، این صراط مستقیمه. یه چیزی میخوام از دل این دوتا آیه بیرون بیارم. این خدا میفرماید که اول میفرماید با شیطان عهد بستم که بندگی شیطان رو نکنید، بعد میگه بندگی من. یعنی چی؟ یعنی این که بندگی خدا مقابله با شیطان است. اصل بندگی خدا مقاومت در برابر شیاطینه. اصل بندگی خدا، عبودیت، اینه که کجا من میستم. نماز میخونیم باریکلا، آیا این نماز میتونه شما رو در برابر وسوسه شیاطین مقاوم بکنه؟ چه شیاطین درونی، چه شیاطین بیرونی، آیا میتونه مقابل اونها ایمنی بده به شما؟ میگه اگه میخوای بندگی کنی نمازی بخون که اون کار با شما انجام بده. یعنی این نمازه چقدر بر فهم و معرفت ما اضافه کرده که در دشمنی با شیاطین سرسخت‌تر بشم. میگه او رو نپرستید، من رو بپرستید. من عهد بستم که دنبال اون را نیفتید. خب یعنی چی؟ یعنی که بندگی من اینه که دنبال اون را نیفتید. حالا اگه کسی نماز خون دنبال اونام را افتاد، معلومه که عبودیت رو نفهمیده. یه ذره اینور یه ذره اونور نداریم. اینایی که کربلا گیر افتادن اینجوری بودن، نامه هم نوشته به سید الشهدا، ولی یه خورده اونوره دلش، یه خورده هم اینوره. این نمازه باید یه کاری کنه که اونور چهره طاغوت رو یه شکلی بزنه که شما اصلا هیچ گونه دلبستگی، یعنی امام حسین گفت بیا بریم به جنگ یزید، بشکن زنان بری. آخ جون، بالاخره به یه جایی رسید که من برم با طاغوت زمانم درگیر بشم، نه اینکه بهانه بیاری. اصل در عبودیت مقاومت در برابر شیطانه، طبق همین دوتا آیه که کنار همه. نماز چجوری بخونیم؟ نمازی که ما رو مقاوم میکنه در برابر شیطان. روزه کدوم روزه؟ روزه‌ای که ما رو استقامت ما رو زیاد بکنه. کار خیر کدوم کار خیر؟ ثواب داره؟ نه، کار خیری که بتواند این کار رو با ما بکنه. یعنی همه برنامه ریزی باید بشود اون. اول بشتنه و طاغوته، بعد عبودیته. همه جای قرآن این شکلیه. لذا میگه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. یعنی اگه شما نماز داری میخونی، میخواد نماز، باید این ملائکه رو بیاره پایین، باید تو خونه ما این ملائکه نازل بشن به خاطر نماز من، باید تو این روزه ملائکه تردد بکنن. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که این نماز استقامت تولید کنه، زمانی که این روزه استقامت تولید کنه. خیلی حرف مهمیه. یعنی صبور بشیم؟ نه، صبر با استقامت متفاوته. ببین صبر، اینو زیاد گوش بدین، من بحثم طولانی نیست ولی مهمه. صبر لحظه است، یعنی که من الان گشنمه تحمل میکنم، صبر میکنم، من گرممه مثلا صبوری میکنم، تحمل میکنم، قر نمیزنم، یهش میگن صبر. استقامت هدفمنده، استراتژی داره، شما با یه هدفی داری یه کاری رو انجام میدی. یه وقتی هست نه، من در یک موضوعی تلاش کردم، فهمیدم که باید صبر کنم که مثلا بتونم درس بخونم، فردا یه امتحانی دارم، باید بشینم امشب اینو بخونم که فردا امتحانه رو. یه وقتی اینجوریه، یه وقتی نه، یه هدفی دارم که این صبرای کوچولو 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 اینا که اومده تو زندگی من، کم خوردن و کم خوابیدن و زیاد درس خوندن و نمیدونم برنامه‌ریزی کردن و اینها، تهش قراره من یه هدف مثلا بالایی دارم، میخوام مثلا دکترای فلان بگیرم. این میشه استقامت. این وقتی که بلند مدت میشه، این میشه استقامت. خوابش میاد تحمل میکنه، نامحرم ببینه سر رو پایین میندازه، این صبره. و بشر صابرین، خیلی خوبه. صبرم سه مدل دیگه، صبر در عبادت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. خب در عبادت صبوری میخواد، بالاخره شما میخواد نماز صبح بلند شی باید بکنی از جا، روزه گرفتن صبوری لازم داره. و در معصیت همینطور، مقابل نامحرم، مقابل فضای مجازی، مقابل غیبت نکردن، مقابل گناهان زبان، چشم، مقاومت کردن، اینا صبره. یه صبر معروف هم داریم که در مقابل در واقع مصیبته. الان یه اتفاقی افتاده، میگم الحمدلله. اینا وقتی جمع میشه با هم دیگه و هدفمند میشه، اینو بهش میگن استقامت. یعنی من چون امشب بیکار بودم، هوای روزه کرده بودم، حالی به من دست داد، خیلی وقت بود روزه نرفته بودم، مثلا شنیدم امشب شام میدن، نمیدونم بالاخره یه اتفاقی افتاد، امشب اومدم روزه، این خوبه، این بالاخره این یه صبوری لازم داره. شما میتونستی خیلی جا دیگه بری، نرفتی اومدی روزه، و بشر صابرین، دم شما گرم. ولی وقتی این مداومت اتفاق میفته، من یه هدفی دارم، اینوش میگن استقامت. یعنی من دارم زندگیمو تنظیم میکنم، هفته یه بار روزه هر داشته باشم، استقامت میکنم، هر برنامه‌ای دارم تلاش میکنم یه شکلی باشه که به اون روزه برسم. این استقامت. خب آدمی که تو لحظه صبور نیست، نمیتونه آدم مقاومی بشود، استقامت نمیتونه داشته باشه. به خاطر همینه که صبر در لحظه خیلی مهمه. استادی داشتیم که خدا رحمتش کنه، میگفتش که یه وقتی گشنتون میشه، همون لحظه مثلا چیزی هم داشتیم برای خوردن، نخورید، یه خوره صبر کنید. آقا گشنم، الان مثلا دلم داره ضعف میره، میگو یه ذره صبر کن، حالا نیم ساعت، یه ربع، یه ساعت، نمیدونم، ده دقیقه، یه ذره صبوری کن. بعد آقا من تشنمه، الان همین الان میتونم یه آب بریزم بخورم، میگه یه خورده صبر کن. چرا؟ چون اینها کم کم شما رو مقاوم میکنه. آدمایی که لذت براشون اصالت داره، اصالت و لذت، یه سفر 40 میره، دو تا سفر میره، سومین سفر رو میگه خیلی گرمه حاجی، نشد دیگه امسال. یا یه جوری برنامه ریزی میکنه که ما بریم یه جایی که کولر گازی داشته باشه، نشسته باشیم، یه جایی تو خلوتی بریم، تو خلوتی بیایم، یه شکلی بریم که خیلی خط و خشی رومون نیفته. اشکال نداره آدم برنامه ریزی کنه ها، مخصوصا اونایی که بالاخره با خانواده میرن، بخواد آدم برنامه ریزی داشته باشه که بتونه این مسیر رو بره. ولی اصلا اصل این سفر به اینه که شما بری سختی بکشی بیای. کی اون اتفاق میفته؟ زمانی که من در طول سال خوابم اومد، خوابیدم، گشنم شد، غذا خوردم، تشنم شد، آب خوردم، نمیدونم، همش تلاش کردم به خودم برسم، تلاش نکردم که این کوچولو کوچولو صبرهای کوچک و اندک رو تو زندگیم داشته باشم، اینو تلاش نکردم. بعد یه دفعه میگه اوه 80 کیلومتر ول کن، اینقدرشو با ماشین میریم، اینقدرشو میریم موکه به فلان که میدونیم اونجا چیه، اینقدرشو میریم اونجا کباب ترکیه فلان نشون کردیم، اینقدرشو میریم اونجا، همه شد لذت. ببین شما هر مدلی برنامه‌ریزی کنی برای 40 حرفی نیست، بالاخره آدم تو مرز علافی داره، خود گرما اذیت میکنه، حرفی نیست. ولی گاهی وقتا آدم دیگه خیلی یه کاری میکنه که مرفه بره بیاد، درسته که 40 اصلا این شکلی نیست. حرف ما در مورد 40 نیست، حرف ما در مورد زندگیه، حرف ما در مورد عبودیته. بندگی خدا زمانی اتفاق میافتد که آدم ها تنپرور نشوند. وقتی اینجوری میشه یه دفعه این یه آدمی شده جاسوس. این کی این خودش فکر نمیکرد یه روزی اینجوری بشه، گاهی ممکنه به بعضی ها فوش هم میداد، ولی نتونست تحمل بکنه بی پولی رو. یه دفعه یه کسی اومد دلار بهش داشت، این فروخت، نتونست تحمل بکنه مثلا فقر رو، قناعت نمیتونست بکنه. یه دفعه همینی که فوش میداد به اختلاسگرا، خودش اختلاسگر شد. قناعت تو زندگیش نبود. خب این یه صبری لازم داره. بعد یه دفعه هم اینجوری میخواست خودشو بکشه بالا شبیه دیگران بشه، هی چک کشید داد به این، چک کشید داد به اون، از این پول گرفت، اونجا خرج کرد، از اون پول گرفت فلان، یه دفعه بدهکار شد. بعد حالا بهش میگه آقا این بدهی داری، این ماشین تو بفروش بدهی مردم بده. میگه نه من اصلا نمیتونم، پیاده نمیتونم، من اسنپ بگیرم، من باید با... یه خب زندگی مردم الان رو هواست، پول مردم بده. میگه نه، ممکنه آدم هیئتی باشه، نمازخون باشه، ولی کی این اتفاق میفته؟ زمانی که آدم اون صبرهای اندک در زندگیش رو حواسش نبوده. گفتن آقا چشم هم چشمی نکن، یه نگاه کرده فلانی ببین، آه زندگی فلانی رو ببین، آه آقا به حق خود قانع باش، اگر هم قراره به اونجا برسی این یه زمانی میبره، قراره تو دست بذاری، پاتو بذاری رو شونه مردم بری بالا و شکست میخوره، آبروی هیئت و روزه و فلان و اینا میره. چرا؟ چون آقا شکمشو نمیتونست نگه داره. و من باید پنجشنبه جمعه مثلا برم ارکیده غذا بخورم، خب اونجا شما باید داشته باشی. تو خونه اگه مثلا یه لوبیا پلو بخوری، این رو شما میتونی با یه نگاهی انجام بدی که لذت بخش باشه غذا بخوری. نه من باید خب خرج کنی، نداری شرایط بیشترم نداری، قانع هم نیستی، بیتابی میکنی برای اینکه به اونجا برسی، ده نفر دیگر میزن له میکنی که برسی به اونجا، خراب میشه. خلاصه کسی که تو لحظه ها نمیتونه صبور باشه نمیتونه هدف بلند مدت داشته باشه، لذا کم میاره. غربال آخر از زمان این شکلیه، اینقدر طولانی میشه که هر کسی ذره ناخالصی داره بریزه، اونی که رفاه طلبه، اونی که لوس بار اومده، اونی که زود رنجه، اونی که خوابالوه، اونی که شیکموه، اونی که هرچی، این آدم ها کم 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 تو را میریزن. چون آقا تا کی؟ هیئت علمی توی جلسه نشسته بودیم میگفت آقا تا کی ما باید تاوان پس بدیم در این انقلاب؟ دیگه ما تحمل نداریم. ببخشید شما الان داری راست راست را میری، هیچ کاری نمی کنی، یه حقوقی میگیری که کارمندا حسرتشو دارن میخورن. شاسی هم زیر پات داری، هیئت علمی هم از جمهوری اسلامی همینجوری امتیاز گرفتی. آدم هایی که من میشناسم اوکی. خب این اتفاقی که افتاده صبرش تموم شده. چرا؟ چون اون صبر هدفمند نبوده. تا کی؟ تا رفع کل فتنه از عالم. اون موقع رزمنده ها میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. امام فرمودن که خیر، جنگ جنگ تا پیروزی نداریم، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه از عالم. هدف صدام و نمیدونم مقاومت در مقابل صدام هدف اولیه کوتاه مدت، هدف بلند مدت ظهوره. آه ما که از همون بر نمیاد. دینو بذاریم کنار به عنوان یه انسان. چجوری ما به عنوان یه هخامنشی و به عنوان یه آریایی شما چجوری میتونیم راضی بشی که یه کسی اون سر دنیا برنامه ریزی کنه برای عالم، بگه عالم رو من میخوام مدیریت کنم، همه باید بیان زیر دست من. شما چجوری راضی میشی بری زیر دست او؟ دینم بذار کنم، اون آدمه، ما هم آدمیم. چرا تو میخوای برنامه ریزی کنی برای عالم؟ من میخوام برنامه ریزی کنم. تو چی کاره ای؟ تو کلن 400 ساله، چند ساله الان آمریکا؟ ما تمدن چند هزار ساله ایم، ما میخوایم برنامه ریزی کنیم، اصلا دینم کار نداری. چون تو زور داری میگی من باید، اصلا این شکلی نیست. حضرت موسی، اینم عرض کنم تمام، حضرت موسی داشت کار تشکیلاتی میکرد، یواش یواش داشت سازماندهی میکرد، داشت آدم درست میکرد تو بنی اسرائیل، داشت گروه بندی میکرد، تشکیلات سازی میکرد که یه جنگ در واقع نرمی یواشکی در علیه فرعون را انداخته بود، داشت کم کم آدماشو درست میکرد. خب یه روز اومد بیرون، دید یکی از این طرفداراش دعواش شده با یکی از این فرعونیا، دید اون ظالم اینم داره بد جور کتک میزنه، رفت جلو جلوگیری بکنه و این حرفا، یه مشت زد یارو خوابید، یعنی مرد، عجلش رسیده بود. خب حضرت موسی اینور در رفت، اون رفیقش هم از اونور در رفت. فردا اومد دید این طرف داره موسی باز دوباره با یکی دیگه داره دعوا میکنه. حضرت موسی رفت جلو که یه تشر اول به این زد، گفت آقا تو چیکار داری میکنی؟ داری گن میزنی به زندگی ما، ما داریم الان دیروز یه دعوا، امروز هم دوباره یه دعوا. این فکر کرد چون مشت حضرت موسی رو دیده بود، گفت الان یه دونه به من بزنه من میفتم. گفت اتورید و انتقتلنی قتلت نفسا بالامس. هیچ کس تا اینجا خبر نداشت که حضرت موسی یه نفر رو کشته. گفت میخوای همون جوری که دیروز یکی رو کشتی امروز هم منو بکشی؟ قصه لو رفت. کی حضرت موسی رو لو داد؟ طرفدارش. چرا امام زمان نمیاد؟ از ترس دشمن، از ترس آدمهای ضعیف و نفسی که تو جبهه حقن و امام زمان رو اینا داره حساب میکنه. اونور کاراشو کرده، سیاهی به اندازه کافی تولید شده تو عالم نور و توی جبهه حق، یه دبات نشون بدن که ما آماده این مقابله این ظلمت بایستیم. خب باید امتحان پس بدن، چون امام زمان هم که قرار نیست شکست بخوره. باید یه دب باشن که زبور الحدید در روایت داره، آهنن اینا، هرچی حرارت میبینن اینها درخشانتر، هرچی سختتر میشه اینا مقاومتر میشن. خب اینا باید بایستن. حضرت موسی رو در بهار هم داره که این شخصی که حضرت موسی رو لو داد همون سامری بود، سامری که بعدن اون بلا رو سر مردم آورد و گوساله پرست کرد مردم رو. این یه آدمیه چون ضعیف و نفسه توی جبهه حق وایساده، هی داره گند میزنه. و خرابکاری. حضرت موسی از این آدم ها ضربه خورد. جبهه حق اینجوریه، در مقابل جبهه باطل همیشه پیروز جبهه حق. ولی کی شکست میخوره؟ زمانی که از داخل. امیرالمومنین 3 جنگ داره تو 4 چند ماه حکومتش، جمل رو پیروز شده، نهروان هم پیروز، قاطع پیروز شده، صفین هم قاطع رسیده تا دم در خیمه معاویه. یه عده داخلی ها گفتن آقا دیگه بسه دیگه، ببین قرآن سر نیزه زدن یعنی این که دیگه بسه، بریم مذاکره کنیم. حیدر کرار باشه، اگر کسی از جبهه داخلی یه عده خوب نفهمن، فضا رو خوب نبینن، زمین گیر میشه. ظهور با این آدم ها عقب میفته. کربلان هم این آدم ها رقم میزنن. این خیلی سوز داره. اونی که هیزم میاره در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون آدم تکلیفش معلومه، از اول معلوم بوده. اونی که سوز داره و اونی که دردآوره برای امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، اونایی هم که طرفدار علی هستن و وایسادن نگاه میکنن، اونایی که اومدن بیعت کردن، اونایی که خوشحال بودن که علی داره میشه خلیفه بعد از قدیر، ولی دیدن اوضاع خرابه، گفتن بابا ما زندگیمونو داریم، وایسادن تماشا کردن. اینا دردآوره، اینایی که حضرت زهرا دعاشون میکرد، اینا وایسادن تماشا کردن. اونی که اومده کربلا و اومده سید الشهدا رو داره میزنه، این تکلیفش معلومه. اونی که از شام با سپاه یزید اومده، تکلیفش معلومه. دردآور اونی که نامه نوشته برای امام حسین، هی عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج، حسین جان بیا. بعد اومده امام حسین دیده که اوضاع خرابه، الان جنگ زد و خورده و وایساده داره تماشا میکنه. یه دلیل شرعی هم، چون این بنده و شما توی جبهه حق آدمهایی که تو فضای مسجد و هیئت و اینا هستن خوبم بلدن استدلال کنن، سریع توجیه شرعی هم آورده، آقا من که تکلیف ندارم، من که اصلا نمیتونم، نشسته داره تماشا میکنه. تماشا چیا؟ همه 30,000 که نزدن، سیاهی لشکرها. کار به جایی رسید که زینب کبرا سلام الله علیها صدا میزد، عمر سعد تو دیگه چرا؟ تو دیگه چرا؟ یعنی زینب کبرا سلام الله علیها میدونه که عمر سعد میفهمه. اونی که رو سینه سید الشهدا نشست، اون آدم جانباز لشکر امیرالمومنین در صفینه. این دردآوره. و الا یه کسی از اون سر دنیا سالها در شام زندگی کرده، سالها لعن علی گفته، الان گفتن این پسر علی است، بریم به جنگش، اومده میگه مثلا اومدم به جنگ تو حسین بغزن لعبیک، اصلا اومدم به خاطر کینه بابات علی. این تکلیفش معلومه. این کوفیا چرا ملحق شدن؟ اینا که با امیرالمومنین خوب بودن، اینا که لعن نمیگفتن، اینا که نامه نوشتن برای، اینا که محبت داشتن، سالها هم بعدش گریه کردن. نماز، گریه، روزه به شرط استقامت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این که من گفتم هستم آقا جان، چقدر مقاومت.